الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. و علا آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و روح اطهر حجت عظمای الهی امام سجا زین العابدین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند بفرستید. در بعد سیاسی حرکت امام سجاد سلام الله علیه عزیزان صحبت کردند، من در بعد عرفانی و کار عبادی امام سجاد با عزیزان چند کلمه صحبت کنم. امام سجاد سلام الله علیه به ما راه ارتباط با خدا را آموختند که اگر بناز خلقی با خالقش صحبت کنه چطور باید با خالقش صحبت کنه. برنامه عبادی امام سجاد به ما یاد داد انسان عبد در قبال مولا باید چطور اظهار عبودیت کنه تا از برکات عبادت بتونه بهره‌مند بشه. در آیه شریفه قرآن که فرمودند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اعتقاد ما بر اینه که خدای عالم کمال مطلقند، خدای عالم کمال محضند، بی نیاز مطلقند، او به عبادت نیازی نداره. چرا ما را برای عبادت آفریدند؟ اجمال کلام ما را به عبادت آفریدند، ائمه فرستادند تا به ما کانال عبادت را بیاموزند، از برکات عبادت انسان عابد بهره بگیره و الا خود معبود کمال مطلقه، در او نقصی وجود نداره. این برکات عبادت که برای فرد عابد میاد این چند تا توجیه داره. یه توجیه این که همه ما را به دار دنیا آوردند، ما را به عبادت امر کردند، از باب الدنیا مزرعت الاخره، اعمالی را در دار ملک انجام بدیم، از برکات ملکوتی اعمالمون در دار ملکوت بهره بگیریم. زیرا آنچه را که به انسانها در اونور عالم اعطا می کنن وجهه ملکوتی اعمال ملکی اوست. ما در دار ملک اعمالی انجام میدیم، ما را به وجهه ملکوتیمون در دار ملکوت مواجه میکنن. یکی از برکات عبودیت ما ظهور ملکوت اعمال ما در اونور عالمه. وجهه دوم عبودیتی را که امثال امام سجاد آمدن و بر ما درش را باز کردن اینه، در واقع عبودیت اظهار عجز عاجز در برابر قدرت مطلقه، اظهار جهل جاهل در برابر علم مطلقه، اظهار فقر فقیر در برابر غنی مطلقه. ما انسان‌ها اول کار هم عجز محض بودیم، هم جهل محض بودیم و هم فقیر محض بودیم. ما را به کانال عبودیت امر کردند تا به برکت عبودیت انسانی را که اول کار جهل محض بود آخر کار مظهر علم خدا قرار بگیره، اون که اول کار عجز محض بود آخر کار مظهر قدرت خدا قرار بگیره. اون که اول کار فقر محض بود غنی به غنای الهی بشه که فرمودن یا من اسمه دواء و ذکره شفا و طاعته غنا، انسان به برکت اطاعت به غنای الهی دست پیدا میکنه، به یه جا میرسه جز به خدا و خدا و ائمه اطهار به احدی نیازمند نیست. این برکات عبودیته که در باطن انسان ایجاد میشه. البته ظهور این برکات در باطن افراد، انسان بشه مظهر علم خدا، بشه مظهر قدرت خدا، بشه مظهر غنای الهی، این اظهارها یک کانال مخصوص میخواد. اگر انسان در اون کانال مخصوص قرار گرفته، به این مرآتها دست پیدا میکنه که خود خدا فرمودن عبدی اطعنی اجعلک مثلی، آی بنده من از من اطاعت کن تا تو را مثل و مانند خودم قرار بدم. انسان مثل الهی بشه که در همین روایت یه دنباله‌ای داره، اون دنباله بیان مصداقی از مصادیق انا اقول شیء کن فیکون تقول کن فیکون، من خدا به هر چیزی را که اراده ایجاد کنم ایجاد میکنم. این قدرت کن فیکون را به تو هم میدم تا تو هم بتونی با اراده ایجاد ایجاد کنی. این مرآتیت انسان در صفات الهیه. اما عزیزان این نکته را هم بدانن، بین قادر بودن به قدرت الهیه با اعمال قدرت تو داست. بعضی ها قدرت الهیه را دارن، منتها اعمال قدرت را آنجا که صلاح دین باشه اعمال قدرت میکنن. در محضر حق تعالی گناهکارها گناه میکنن. خدای عالم قدرتی بی نهایت داره اما اعمال قدرت نمیکنه. بین قادر بودن و اعمال قدرت کردن دوتاست. قادر هستن اعمال قدرت را به حکمت‌های الهیه منوط می‌کنند. به یه مثال عزیزان دقت کنند، در سرزمین کوفه وقتی اون نانجیم‌ها اسرا اومدن هلهله می‌کردند، کف و سوت می‌زدند و شادی می‌کردند، در اینجا زینب کمرا صلاح را در این دید که خود را به این افراد معرفی کنه. لبان دورنبار زینب به حرکت در اومد با یه جمله کوتاه، اسکتو یا اهل کوفه، مردم کوفه را به سکوت امر کرد. زینب کبری با این اسکتو اهل کوفه اعمال ولایت الهیه کرده. آنچنان این اعمال قدرت سنگین بود که به تمام دهنها آنچنان مر خورد انگار این جمعیت عظیم کوفه یه نفسکش هم نداره. آنچنان اعمال ولایت سنگین بود حتی شترها سر تکون نمی دادن تا زنگوله ها تو گردن ها به صدا در میاد. در اینجا زینب کبری صلاح دید اعمال قدرت الهیه کنه، با یه اسکتو کار تمام کرد. به خود زینب کبری قسم، به حسینش قسم، اگر زینب جای اسکتو می فرمود موتو یا اهل کوفه همه را اندام پودر می کرد. اما بین قادر بودن با اعمال قدرت دوتاست. امام سجاد اسیر دربنده، دور دارن به اساره از کربلا به کوفه، از کوفه به شام میبرن، به حضرت بیعدبی اساعی عدب میکنن. اما وقتی را که قرار باشه بدن متحر شهدا در صحنه کربلا دفن بشه، همین اسیر دربنده سربازان عبیدالله با یک اعمال قدرت به کربلا میاد، بنی اسد را یاری میکنه، تمام بدنهای مطهر را دفن میکنن، بعد امام جای خود بر میگردن. اونا مظهر قدرت الهیه هستن، آینه تمام نمای قدرت الهیه هستن. اما بین قادر بودن با اعمال قدرت دوتاست. آنها قادرن اما اعمال قدرت را به حکمت الهیه منوط میکنن که در سوره الانسان داریم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آنچه خدای عالم بخواد شما همونو میخواین و رضا اراده اینها ظرف اراده خداست. اگر خدا بخواد اینها میخوان، اگر خدا نخواد اینها نمیخوان. و رضا برکات عبودیت در وجه دوم اینه، انسانی را که اول کار عجز محض بود، اول کار جهل محض بود، اول کار فقر محض بود، آنقدر این باطن را عظمت و نورانیت میده که همین انسان آخر کار برسه به آینه صفات جلال و جمال الهی، قدرت الهی در اینها ظهور پیدا کنه، علم الهی در اینها ظهور پیدا کنه، صفات جلال و جمال حق در اینها ظهور پیدا کنه. و این نیست الا به برکت عبودیتی را که ارائه دادن. و لذا از برکات عبودیت معبود که کمال محضه، معبود که کمال مطلقه، او که بی نیاز محضه، خدای بی نیاز ما را به عبودیت امر فرمودن. از برکات عبودیت ماها بهره بگیریم، ماها بالا بیاییم. در آنجا اینا که صلاح الهی باشه، اینا اعمال قدرت میکردن و قدرت الهیه را نشون میدادند. بعد سوم برکات عبودیت اینه که وقتی ما را به عبودیت امر کردن، عبودیت به یک معنا یعنی انجام اعمالی با رنگ الهی. زیرا احکامی که بر ما مترتبه، این احکام دو جوره، یه بار احکام احکام عبادی است، یه بار احکام احکام توسلی باساده. اگر احکام عبادی شد، تحقق اون به رنگ الهی منوطه. اگر احکام توسلی باساد شد، تحقق به رنگ الهی منوط نیست. نماز عمل عبادیه، اگر رنگ لله بیاد نماز آمده، اگر رنگ لله نیاد نمازی نیامده. اما تطهیر دست به اتصال به کر، این امر توسلیه، به رنگ لله نیاز نداره. اگر دست نجس به کر اتصال پیدا کنه، مطهر دست، دست و پاک میکنه. ما را به اعمال عبادی امر کردن تا تمام اعمال را رنگ الهی بدیم. اگر اعمال به رنگ الهی در اومد، این قاعده میاد جلو که الله نور السماوات والارض، خدای عالم نوره، یا نور اسم خداست، یا مطهر اسم، یا منور اسم خداست، یا منیر اسم خداست، خدای عالم نور. اگر انسان کار برای خدا انجام داد، رنگ الهی به عمل میاد. وقتی رنگ الهی آمد به عمل، الله نور، عمل با رنگ الهی، عمل به رنگ نور میشه. وقتی عمل به رنگ نور شد، عمل نورانی میشه. وقتی عمل نورانی شد، به نورانیت عمل جان عامل نورانیت پیدا میکنه. وقتی اعمال عبادی شد، برکت اینه باطن عامل و باطن عابد نورانیت میگیره. اگر این باطن به نورانیت دست پیدا کنه، یه سیر چهار مرحله ای هست. مرحله اول اثرات سطحیه، مرحله دوم اثرات عمقیه، مرحله سوم رسوخ و استقرار در باطنه، مرحله چهارم مرحله ملکاته. اگر نورانیت در باطن به حد ملکات برسه، مرحله ملکات مرحله انقلاب در باطنه. در باطن یه انقلابی میاد جلو، و این انقلاب اگر در این باطن انجام بگیره، حجاب باطن را کنار میده. اگر حجاب از این باطن بره کنار، انسان از عالم حجاب به عالم شهود راه پیدا میکنه. اگر از حجاب گذر کرد، آمد به عالم شهود، میبیند آنچه تا به حال نمیدید، میشنوه آنچه تا به حال نمیشنید، و استشمام داره آنچه تا به حال نداشت. این برکت عبودیت و ایجاد نور عبودیت در باطن افراد، که انسان را از عالم حجاب راهی عالم شهود میکنه. به حمد الله عزیزان این نکته را میدونن که در باطن همه ما یه حجابی هست. اینا به تعبیر حجاب تعلق میارن، و تمام افراد بلا استثناء با حجاب تعلق به عالم دنیا قدم نهادن. و قرار بر این بود در تحت تربیت انبیای اعظم قرار بگیریم، به برکات عمل به فرامین انبیای اعظم از حجاب تعلق بیرون بیاییم، به وادی لا حجاب بریم. اما ماها اکثرمون، اگر نگم همه ما، راه را عوضی رفتیم. به جای اینکه حجاب تعلق را از جانمون کنار بدیم، حجاب گناه را بر حجاب تعلق افزودیم. شما نگاه به تعبیر آیات، که من یه آیه را عرض کنم، در سوره حدید آیه شماره 9 که علت انزال کتاب را بیان میکنه، ما کتاب چرا نازل کردیم، به تعبیر آیه عنایت کنید، هو الذی، خدا کسی است، یونزل علی عبده، بر عبدش پیغمبر، یونزل علی عبده آیات بینات، آیات بینات بر عبدش نازل فرمود. چرا نازل فرمود؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از وادی ظلمت در بیاره، در وادی نور داخل کنه. خروج از وادی ظلمت لازم عقلشیه، باید در وادی ظلمت باشیم تا از او بخوام بیرون بریم. آیات فرستادن تا دست ما افتادگان وادی ظلمت را بگیرن، از وادی ظلمت درمون بیارن، به وادی نور ما را داخل کنن. وادی ظلمت همون وادی حجابه، وادی نور همون وادی لا حجابه. همه ما دار حجابی بودیم، وقتی آیات آمد قرار به این بود از وادی حجاب در بیاییم، در وادی لا حجاب داخل بشیم. آنها که به عبودیت درست عمل کردند، برنامه را در جان خود درست پیاده کردند، آنچه را که بنا بود انجام بدن، اگر انجام بدن و نور عبودیت به این باطنها سرازیر شد، برکات این نور اینه باطن را از حجاب تهی میکنه. وقتی باطن از حجاب خالی شد، انسان تو وادی لا حجاب میاد. به بیان خلاصه تر، انسان از عالم مرد که کنده به ملکوت عالم راه او باز میشه. یکی از برکات عبودیت همینه. اگر برنامه امام سجاد ائمه طاهرین نبود، اگر به ما راه عبودیت را نمی آموختن، به ما با خدا چگونه صحبت کنیم یادمون نمی دادن، دست ما را نمی گرفتن، کی عبودیت حالیش بود و کی بلد بود بخواد با خدای عالم صحبت کنه؟ یه نگاه بندی به دعای عرفه، اون کلمات عجیب در دعای عرفه، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه سومالی و دعای مناجات خمسه احجد، تمام اینها راه عبودیت و سیر انسان در وادی نور را به تعابیر مختلف یادمون دادن تا ماها بفهمیم که باید به خدا چگونه حرف بزنیم. بودی را که امام سجاد بیان کرد بعد از شهادت اوضاع کربلا، امام سجاد از هر دری وارد می شدن تا دست ما را بگیرن، گاهی با گریه های متعدد. نگاه به بچه می کردن، گریه می کردن، نگاه به جوان می کردن، گریه می کردن، نگاه به آب می کردن، گریه می کردن، نگاه به غذا می کردن، گریه. این یک بود بود که ما را ارجاع بدن به آنچه در کربلا گذشت. اما همش که همین بود نبود، اون مناجات امام، اون حرفای پرمغز امام، اون ارتباط امام با خدا، این یک بود عرفانی دیگره. تمام این برنامه کربلا همه برای این بود که دین بمانه. اگه سر حسین رفت بالا نیزه ها، برای اینکه دین بمونه. اگه زینب رفت به اسارت، برای اینکه دین بمانه. اگه امام سجاد اون هم بلاها دینه، برای اینکه دین بمانه. اگه علی اکبر اربن اربا شدن، تیر به گلوی اصغر، همه برای اینکه دین بمانه. دین یعنی ماها بدانیم دنبال کی باید بریم، چه باید بکنیم، باید با خدا چجوری حرف بزنیم، مسیر عرفان کجاست، مسیر شناخت کجاست. همه برای اینی که دین بمانه. و دین یعنی رابطه انسان با خدای عالم و باب عرفان برای انسانها باز بشه. اونها شهید شدند برای بقای دین، بقای اهداف الهیه. حالا انسانی بیاد تو بعد سیاسی فقط داخل بشه، اما اهداف عرفانی رو فراموش کنه. یه نگاه به امام امت کنید، وقتی امام باب عرفان رو باز میکنه، عارف کاملیه، باب علم و فقیه کاملیه، باب عبادت را زاهد کاملیه. در همه بود که امام رفتن یک رنگ بود، امام بود بعدی رو کمرنگ نکردن. در بحث فلسفه فیلسوف عالی، در بحث فقه فقیه عالی، در بحث عرفان عارف کامل، در بحث مناجات زاهد کامل. آمدن تا ما رو اینجوری ما رو بپرورانن، اینجوری ما رو بالا بیارن. ولی یکی از برکات عبادت اینه بریم در کانال عبادت، حجاب این باطن را کنار بدیم عزیزان، بینی بین الله. تا در باطن ما حجابه ماها محجوبیم، تا انسان محجوبه محرومه، و تا محرومه بیخبر عالمه. اگر بناز از عالم با خبر بشی، این حجاب باید بره کنار. حجاب رفت کنار، از محجوبیت در میاییم. اگر محجوبیت بره، از محرومیت در میاییم. وقتی محرومیت های معنوی رفت کنار، تازه حالیمونه که اوضاع دست کیه. خدای عالم قیومه، این یعنی چی؟ ائمه ما علیهم السلام واسطه فیض بین خلق و خالقن. این واسطه فیض یعنی چی؟ از خود فیض یعنی چی؟ فیض معنوی یعنی چی؟ چطور ائمه ما واسطه فیض میشن و کانال تمام برکات از خالق به خلق میان؟ تازه اینها یاد آدم میاد. خودی یاد آدم میاد یک بود از این آدم میفهمه که خدای عالم مسبب و اسباب این عالمه. اگر خدا به آب سببیت رفع آتش داد، آن خدا که میتونه سببیت بده اونم قادره آب باشه منهای سببیت. خداوند دیگه به آتش سبب احتراق داد که بسوزونه، اون که سببیت داد قادره آتش باشد بدون احتراق. برای همین میبینیم ما در روز عاشوراست ابا عبدالله آب طلب میکنن، ظالم میگه حسین آب نمی نوشی تا جهنم خدا را درک کنی. دل امام به درد اومد، فرمود انشاءالله از آب دنیا خدا سیرابت نکنه. این اراده امام به عنوان مظهر قدرت الهی کار کرد. آب بود منهای سببیت رافع آتش بودن. اون ملعون هر چی آب میخورد که از آتش دارن میمیرم، آب خورد آنقدر خورد تا به درک واسه جد، اما اصرار سیرابی نمی کرد. آب شد مثل آب بحر، لا یزید الا عطشانن. او عطش او را زیاد میکرد. آن که به آب سببیت داد میتونه برداره. کارده خداوند سببیت اگر به چیز نرمی برخورد کرد بمره پاره کنه، اما همین سبب خدا داد میتونه برداره. وقتی کار به گلوی حسین میگذارن میکشن، آنجا که بوسگاه زهراز کارد عمل نمی کنه، کارده نمی بره. آن که سببیات میتونه برداره. آتشه باید بسوزونه. ایدان یه عکس هم آوردن برای بچه پاکستان روز عاشورا، یه محل یک منطقه ای را پر از آتش کردن. آتش داره بسیار گرم و شعله میزنه. یه عده سیری میزنن یا حسین یا حسین میگن، بعد شور حال خاصی پیدا کردن روی آتی با پای برهنه راه میرن، از اون آتش میان بیرون، حتی موی پا هم نمیسوزه. آتشه. اما همون خدا که اکفر برای ابراهیم کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اینجه میگه برای نوکن حسین را نباید بسوزونی. اسباب عالم به دست اونهاست، اونها اسباب به دست دارن. و رضا آنجا که بخوان اعمال اسباب میکنن، آنجا که نخوان اسباب هست اما سببیت نداره. از برکات عبودیت یکی اینه که انسان مظهر صفات جلال و جمال خدا بشه، و یکی بعدیم این بود که انسان بتونه عالم عرفان رو به دست بیاره. اگر حجاب این باطن بره کنار، انسان بیاد در وادی عرفان، تازه میفهمه که خدا همه کاره عالم بلا شک، اما ائمه ما مظهر صفات جلال و جمال خدا، آینه تمام نمای صفات الهی، و لله المثل الاعلا. آدم با تمام وجدانش درک میکنه. این برکات عبودیت بود که خدای عالم به برکت ائمه به ما تعلیم فرمودند. من چون وقتا بره تمام میشه عذرخواهی میکنم، بسم نیمه کاره مونده، یه صلوات بلند بفرستید. مصیبتی را که الان میخوام به اجمال عرض کنم، این را شاعر معاصر آقای حسان از قول علامه طباطبایی از قول علامه امینی بیان میکرده. علامه امینی خب میشناسید، عشق او به ولایت زبان زده، اواخر عام در بستر بیماری بودن، بی حال افتاده بودن، وقتی را که نام علی برده میشد با همون ضعف ها تمام قد می نشستند، تمام قد می ایستادند، بعد عرض ادب می کردند، بعد دراز می کشیدند. آنقدر به ولایت علاقه من بودن که این حالو می کنه. خود علامه امینی اواخر عام گریه می کرد، علامه چرا گریه می کنی؟ گفت دلم می ده که خدای عالم یک عمر دوباره به این بده. خب شما خیلی برکات عمر دارید، عمر بعدی برای چی میخواین؟ گفت دلم میخواد خداوند یه عمر دوم بهم بده، من در دنیا بیام از اول اومدنم تا آخر رفتن با کسی با من کار نداشته باشه، از اول عمرم بگریم تا آخر عمر برای علی ابن ابی طالب، چون من میدانم سر علی چه آمد. حالا با این مقدمه دقت کنید، امام سجاد آیا ابن رسول الله شما در کربلا بودید؟ فرمودن آری. پدرت حسین می کشتن بودید؟ فرمودن آری. علی اکبر را؟ فرمودن آری. علی اصغر را؟ آری. عمو جانتون عباس را؟ آری. اون و جعفر را؟ آری. اسارت عمه شما زینب را؟ آری. خیمه آتی زدن؟ آری. همه را سوال کردن از اول کربلا تا شام، آقا تو این مسیر از اول تا شام در ته مصیبت ها بودین، یه سوال، کدوم مصیبت برای شما از همه سنگین تر بود؟ آیا قتل ابو عبدالله بود؟ اربا کردن علی اکبر بود؟ بدن پاره پاره عباس بود؟ تیر سجاده به گلوی علی اصغر بود؟ عمه جان شما زینب بود؟ کدوم اثر برای شما سنگین تر بود؟ تا این سوال از امام سجاد کردن، امام دو زانو نشستن، به عنوان عزا دست به زانو زدن، با گریه فرمودن به خدا از همه مظلوم تر جدم علی ابن ابی طالب بود. سوال از چی میکنه؟ از چی داره جواب میده؟ جدم علی ابن ابی طالب بود. چرا؟ چون اگر خانه مادر زهرا را آتش نمیزدند، خیمه ها را آتش نمیزدند. اگر محسن را نمیکشتند، به علی اصغر تیر نمیزدند. اگر من فرق پدرم علی زنبه شمشیر نمی زدند، سر حسین رو نمی بریدند. و اگر به دستان جدم علی تناب نمی بستند، به گردن من تناب نمی بستند. موضوع از همونجا شروع شد. صدر در اونجا شکوندند که کار تا اینجا جریان پیدا کرد. اگر علی مظلوم نبود، حسنم مظلوم نبود، حسینم نبود، ما هم نبودیم. و همه مصیبت ها از اونجا شروع شد. این نانجیبا حسین را یه طوری کشتن که امام صادق فرمودن این نحله کشتن را پیغمبر خدا حتی بر حیوانات وحشی هم جایز نمی شمرد. حسین این طور کشتن. این نامرده آمدن زنجیر به گردن امام سجاد انداختن، دنباله زنجیر به پاهای بچه ها بستند. اینا با هم حرکت کنند، اگر امام سجاد حال بچه ها رو مدارا میکند، به پای بچه ها حرکت کنه، امام سجاد میزدند. امام سجاد چون تره بره، بچه ها نمیتونستن بچه ها رو میزدند. ای خدا لعنت کنه، آدم تصور نمیتونه بکنه که اوضاع چه اوضاعیه. آقا دختر باباییه، به پدر به عمو علاقه منده، سرها رو مقابل بچه ها حرکت میدادن، بچه ها ببینید یه ناله اگر بلند میشه اون رو با تازیانه خفه میکنن، ببین بسوز ناله هم نکن. چیز عجیب اینا آمده بودن، چی بودن اینا؟ وقتی آمدن برای شام، سهل ساعدی میگه دیگه آسرا رو اوان نفتم جلو، یالن عجب، اینکه امام سجاده، خارجی ها اینها بودن. آقا امام سجاد، من از موالی شما هست، اگه امری در خدمت شما باشم. گفت سهل سادی مقداری پول داری؟ که من آقا پول دارم، من بفرمایید. گفت به این نیزه دارها مقداری پول بدی، این سرها را جلوتر بیارن. و این مردم به عنوان نگاه به این سرها به ناموس آل الله نگاه نکنه. گفت چشم آقا، رفتم داد. آقا باز امری هم دارین؟ گفت آی سر یه خورده پارچه هست. گفت بله آقا، امامه سر من فرمایش دارین؟ گفت این زنجیر به گردنم خیلی اذیتم میکنه. خود زنجیر رو بلند کنید، زیر زنجیر رو بگذارید. میگه تا زنجیر رو از گردن امام بلند کردن یه خون زخم عظیمی زیر زنجیرها پیدا شد، خون تازه زد بیرون. لا حول ولا قوت الا بالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر غصب حق از حیدر نمی شد، اگر غصب